بسم الله الرحمن الرحیم. در جایی که خسوف یا کسوف به صورت کامل نیست، یعنی ماه یا خورشید به شکل کامل گرفته نمیشه و مکلف در زمانی که این حادثه اتفاق افتاده هم متوجه نشده، بعدن متوجه شده که یه خسوف جزئی یا کسوف جزئی اتفاق افتاده، در این حالت قضای نماز آیات بر او واجب نیست. بر کسی نماز آیات واجب قضایش که یا در وقت خودش فهمیده باشد و نخونده باشد، یا کسی که در وقت خودش نفهمیده ولی ماه یا خورشید به صورت کامل گرفته باشد، این شخص باید بعدن قضا کنه. البته خانم هایی که معذور از عبادت هستند، نمازهای یومیشون رو نباید بخونن، اینها مورد اختلاف فقها هاست که اینها بعد از این که دوره عبادتشون آغاز شد آیا باید نماز آیات این خسوف و کسوف های در این مدت رو بخوانند یا اونها واجب نیست قضا کنند. این مورد اختلاف فقها هاست، باید خانم ها به رساله مرجعی که از او باید تقلید کنند در این فصل مراجعه بکنند. اما برای افراد دیگر، اگر خسوف به شکل جزئی اتفاق افتادی، یعنی ماه کامل گرفته نشده یا خورشید گرفته ولی کامل نگرفته بوده خورشید، در این صورت اگر هنگام وقوع خسوف یا کسوف مطلع نشده، بعداً نیاز به قضا کردن نداره. خب این مسئله امشب به مناسبت این خسوف یا کسوفی که امروز گذشت و بعضی پرسیدن، من مطلب رو به عنوان مسئله شرعی امشب به عرض شما عزیزان رسوندم. خدای متعال اگر می دانستید که این اتفاق می افته ولی در وقت خودش شما نگاه کردید متوجه نشدید، چون گاهی منجمین که حساب میکنن خورشید یا ماه میگیره روی محاسباتی اونها مطلب رو پیش بینی میکنن که اون محاسبات گاهی با آنچه با چشم عادی مشاهده می شود یه قدری تفاوت داره. یعنی مثلا میگن فرض کنید امروز گفتن 7:04 ماه میگیره، من البته خودم تفحصی نکردم ولی اون لحظه معمولا با چشم عادی قابل رؤیت نیست، حدودا مثلا 10 یه ربع که میگذره بعدن تازه قابل مشاهده بوده بر حسب تجربه‌ای که من دارم. اگر شما نمیدونید که آیا قبل از آن که ماه از منطقه ما بره و غروب بکنه، آیا تا قبل از او اصلا با چشم عادی قابل رؤیت بوده یا نبوده، بر شمایی هم که اون زمان میدانستین به خاطر پیشبینی و چیزی که اخبار یا مثلا این تقویم ها ذکر کردن، اگه شما هم میدونستی ولی نمیدونستید که آیا قابل رؤیت و چشم عادی هست یا نیست، کمان که بعضی از این تقویم های نجومی من دیده بودم نوشتن که معلوم نیست دیده بشه، بعضی از مناطق دیده میشه اونم به سختی. اگر کسی به همین مقدار گزارش نمیدونه که الان در منطقهش ماه قابل رؤیت قسمت گرفتش یا نه، اگر نمیدونه تفحص هم واجب نیست و میتونه اقدام به خوندن نماز حتی در اون ساعتش هم نکنه. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب آیات سوره مبارکه حقه و همینجور سوره مبارکه معارج یا آیات بسیار هشدار دهنده است برای همه، هم ایجاد رجاء و امید میکند در دل اهل تقوا و هم از اون طرف بیم و خوف پدید می آورد برای باز همین کسانی که میخوان حدود و ثغور الهی رو مراعات کنن. به هر صورت انذارهای خدای متعال در قرآن عام هست، عمومیه، ولی تأثیرش در یک قشر خاصیه، کما اینکه در سوره مبارکه یاسین خدا می‌فرماید لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره به مغفرت و اجر کریم. تو انذار میکنی اون گروهی که پدرانشون انذار نشدن، اگه ما رو در این آیه ما این نافیه معنا کنیم، تو انذار میکنه همه اینها رو، ولی پیغمبر انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، فقط و فقط تو انذار میکنی اونایی که اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، از ذکر تبعیت میکنن، که گفتن ذکر منظور قرآنه، از قرآن، از آیات قرآن تبعیت میکنن و خشی الرحمن بالغیب، اینها در خفا از خدا اهل خشیتن. قبلش خدا فرموده تو انذار میکنه همه قوم رو، بعد میفرماید که تو فقط اینا رو انذار میکنی. گفتن این دوتا معناش اینه که پیغمبر گرچه عمومی انذار خودش رو اعلام میکنه، اما تو این قش فقط اثر میکنه، توجه میکنه، فقط اثر میکنه. خب این آیات میتونه انذار خیلی شدیدی باشه، از اون طرف هم میتونه بشارت خیلی خوبی باشه برای همین گروهی که اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، اونایی که بنا دارن خدا ترسی کنن، اونایی که بنا دارن که از قرآن تبعیت کنن. خب فاذا نفخ فی الصور نفخة واحدة و حملت الارض والجبال فدکت دکت واحدة. قیامت یه حادثه است که این چنین خدا وصف میکنه، هم اوضاع آسمان ها به کلی به هم میریزه و هم اوضاع زمین دگرگون میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات مطویات بیمینه. چجور میشه نمیدونیم، ولی یه حادثه است که خدای متعال بنا دارد که پدید بیاره قوانین عالم چگونه خواهد شد و داستان به چه صورت اتفاق میفته نمیدونه. زمین دریاهاش خشک میشه، بلکه دریاش آتش میگیره، اصلا آب فرونشاننده آتشه. ولی گویا تو بحثای علمی هم یه چیزی نظریاتی هست که اگر یه حادثه ای اتفاق بیفته، خود آب یه ماده کاملا اشتعال زاییه، قابل اشتعالی، و خود آب یه حرارت فوق العاده ای تولید میکنه و از این حالت به کلی خارج میشه. نمیدونم، به هر صورت کار خدا کار خداست و ما سر از کار خدا در نمیاریم. ما یه بخش کوچکی از عالم خلقت رو، ما بشر و کل بشر با همه پیشرفت علومی که داشته و دارد، و این پیشرفت علوم الان نسبت به گذشته فوق العاده خیره کننده است مقدار توسعه علم، ولی علم هر چی پیش میره سرانجام محدوده دنیا رو میتونه تشخیص بده، اونم یه بخشی از او رو. معمولا هر اکتشافی که میشه، هر چیزی که برای دانشمندان تازه ساحتش باز میشه، یه دو تا سه تا پنج تا ده تا چیز ازش میفهمن، تازه تو اونجا 500 تا 600 تا 700 تا سوال جدید به مجهولات بشر اضافه میشه. اینا تازه دنیاست. حالا بخواد برسه به آخرت، اساسا ما هیچ نمیدونیم. اونجا این چنینه، فاذا نفخ فی الصور نفخة واحدة، در شیپور دمیده میشاید، اونم یک بار. البته ظاهرا این آیه اشاره به اون بار دوم دمیدن هست، چون یک نفخ صوری هست، یعنی نفخ به معنی دمیدنه، یک شیپوری بر حسب روایات ما هست به لب اسرافیل، یکی از چهار ملک بزرگ خدا، و تو بعضی روایات داره لبش رو از این شیپور بر نمی داره، منتظر است که به او امر شود تا در آن بدمد. و این شیپور دو لبه داره، یکی به سمت آسمان یکی به سمت زمین دارد، که وقتی به او امر می شود، او ابتدا در بخش پایینی این شیپور می دمد، تا می دمد در این صورت فاذا هم خامدون، اینا همه یه دفعه همه زمینیان همه می میرند و خوش میشن. قرآن این چنین در سوره مبارکه یاسین هست، اینا حتی امکان وصیت کردن، لا یستطیعون توصیتا ولا الی اهلهم یرجعون، حتی اونایی که تو کوچه و خیابونن نمیتونن بیان تو خونه شون، هیچ امکانی پدید میاد یه دفعه مرگ عمومی برای همه زمینیان اتفاق میفت. و به اسرافیل خطاب میشود که بدمد در بخش بالایی شیپور، که این دوتا دمیدن جفتش یه دمیدن به حساب میاد، اون دمیدنی که به مرگ زمینیان بلکه آسمانیان منجر میشه، تمام ملائکه و هر موجود زنده و زیشعوری در آسمان ها هست همه میمیرن، فقط میماند حضرت عزرائیل علیه السلام و خود اسرافیل، همه میمیرن. بعد دستور داده میشه به جناب عزرائیل که جان اسرافیل رو بگیرد، او این کار رو هم میکند، بعد خدای متعال جان عزرائیل رو هم میستاند، عالم خالی خالی میشه. البته در روایات هست، کمان که در آیه قرآن اصل مسئله وجود داره، کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز هلاک می شود مگر وجه الله، که روایات ما بیان میکنن منظور از اون وجه الله وجود شریف پیغمبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و 13 معصوم دیگرن، بقیه حتی ارواح انبیا اونا همه در حالت مرگ و بی شعوری و بی درکی یا کامل میرسن. خب دیگه بساط خلقت اینجوری برمیگرده تا فاذا نفخ فی الصور نفخة واحده، خدا مجددن اسرافیل رو زنده میکند به قدرت خودش، شیپور به او داده میشه، ابتدا در بخش بالایی میدمد، با این دمیدن ملائکه و آسمانیان زنده میشوند، در بخش پایینی که دمیده شد فاذا نفخ فی الصور نفخة واحده، این چنین که بشه یه دفعه همه سر از قبر بیرون میاره. اونجا همه چیز در هم کوبیده شد. و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتا واحده، این کوههای سرسخت و درشت اینا همه ریز، بلکه فکانت هباء منثورا، انگار میشه گردی که تو آسمان پخشه، یعنی اینجوری از این خاک عادی هم چیه نرمتر میشه. دیدین یه لایه غبار روی مثلا آینه چیزی میگیره فوت میکنی چجور میره رو هوا، این کوها اینجوری میشه. فکانت هباء منثورا، خب این حوادث در پیش روی من و شما هست. فیومئذ وقعت الواقعه، اون روز اون واقعی مهم اتفاق میفته. و انشقت السماء فهی یومئذ واهیه، آسمان شکافته میشه و از هم گسسته میشه. یکی از آیات مشکل قرآن که معنا کردنش خیلی سخته این آیه است، والملک علی ارجائها و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. خب من این آیه رو ازش عبور میکنم، جز آیات سخته که یعنی چی عرش خدا رو 8 تا حمل میکنن، یعنی چی و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، این یعنی چی؟ یوم اذن تعرفون، خب این که حوادث خلقته، حالا سر ما چی میاد؟ یوم اذن تعرفون، اون روز روزیست که شما عرضه میشوید. لا تخفا منکم خافیه، هر چیزی که من مخفی داشتم، هر چیزی که شما پنهان داشتی، تمام این آشکار میشه. لا تخفا منکم خافیه، بنده چی در ذهنم نسبت به شما داشتم، چی در قلبم داشتم، چی فکر میکردم، چه نیتی داشتم، حالا اعمالی که دور از چشم دیگران انجام دادن بماند، نیاتی که داشتم، افکاری که داشتم. خب مردم دو دستن، فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها امقرأ کتابیه، خوشا به حال اینا، یه دسته خدا به دست راستشون میده کتابشون رو، اینا فریاد میزنن میگن آی بیاد بخونی کتاب من، انی ظننت انی ملاق حسابیه، من میدونستم که به با حساب ملاقات میکنم. زن با تازه، ظن به معنی گمانه، ولی در مورد اعتقادات، در مورد اعتقادات که گفته میشه به معنی یقین باید معنا بشه، روایات ما اینطور بیان میکنه، ظن رو باید اینطور معنی کنه. انی ظننتو انی ملاق حسابی، نه اینکه من گمان داشتم قیامت هست، یقین داشتم که قیامت هست و با حسابم ملاقات میکنه. خب ای کسی اینجوری باشه به صورت طبیعی چیه؟ به حساب خودش رفته رفته رسیدگی میکنه. حتی تو روایات داریم که اگر کسی شبان روز بگذره و یک بار کل پرونده عمرش رو بررسی نکنه، نه فقط اعمال اون روزش رو، کل عمرش رو یه بار بررسی نکنه و حساب رسی نکنه، این از ما نیست. لیس من نام لم یحاسب نفسه کل یوم. حتی موسی بن جعفر علیه السلام در روایتی فرمود لیس من نام لم یحاسب نفسه کل یوم و لیله، هر شب و روز به فکر باشه. بالاخره چون بنده با همین کارنامه دارم میرم جلو، اگه یه دفعه اون ملک فرستاده خدا بیاد بخواد جان منو بگیره، با همین وضعیت من دارم میرم. اینا توش چیه؟ من خودم حساب کنم. و فرمود اونی که به حساب خودش میرسه، این شخص به عیوب خودش کاملا متوجه میشه و واقف میشه، میفهمی که چه عیبایی تو کارش داره. من حاسب نفسه وقف على عیوبه، کسی که محاسبه کند خودشو او به عیوبش واقف میشه. و من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسر، اونی که به حساب خیشتن میپردازد او سرانجام سود میبره. بله ای تونتون محاسبه میکنه، کار خرابی خودش های شروع میکنه اصلاح کردن، اونایی که قابل جبران جبران میکنه، اونایی که قابل جبران نیست حسش استغفار میکنه، یه حسناتی رو جایگزین این میکنه تا ان الحسنات یذهبن السیئات بشه، این سرانجام سرجم سود میکنه. من حاسب نفسه ربح. قربان حضرت رضا علیه السلام این فرمایش از اون حضرت، من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسر، اونی که نسبت به نفس خودش غافله، یا حالا آدم مهم نیست، حالا ایشالله هستیم دیگه، حالا مردن میمیرن، خب مردم بیچاره ها اینچنینن، من فائقی نباید بمیرم، وقتی من غافل میشم از خودم اینطوری میشه، وقت بعد سرم کلا میره، خسره، اینا گرفتار خسران میشه. خب اینا یقین به حساب خدا داشتن. وقتی اینجوری بشه دیگه مال مردم و غیبت و تهمت و اینجا اینطوری به من گفتن و اونجا اونطوری شده و دو به هم زنی بکنم و حرف از این به اون ببرم و نمیدونم سخنان نامربوط بگم و اینا، همه از حساب زندگی من میره بیرون. الکی من با زبونم زنم رو بیازارم، اون خانم با زبانش شوهرش رو، نمیدونم خانواده وابستگان شوهرش رو آزار و اذیت بده، اینا نتیجه اینه که ما از خودمون خیلی غافلیم، خیلی غافلیم، اهل محاسبه نیستیم. خب این آدمی که کتابش به دست راستش داده شد، این فهو فی عیشت راویت فی جنت عالیت قطوفها دانیه، تو یک زندگی بسیار خوشنود کننده است. راضیه در اینجا به معنی زندگی است که او رو به معنی مرضیه است، یعنی او رو راضی میکنه، این زندگی او رو راضی میکند، این نحوه از زندگی. بعضیا فکر میکنن تو بهشت نعمتاش جوری است که خسته کننده میشه، تکراری میشه، نه خدا نمیذاره اینجوری بشه. فهو فی عیشت راویه، در یه بهشت خیلی بلند مرتبه است. قطوفها دانیه، اونجا میوه هاش دور نیست که بخواد بری بچینی، اراده کنی میوه میاد پایین. کلو و اشربو هنی اندما اسلفتم فی الایام الخالیه، بخورید بنوشید، نوش جانتون گوارای شما به خاطر اون زحمتایی که قبلا کشیدین. و اما من اوتی کتابه به شماله، اونی که کتابو به دست چپش میدن، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، یا ای کاش اصلا به من نداده بودن، ولم ادر ما حسابیه، نمیدونستم حساب من چیه، یا لیتها کانت القاویه، کاش که اصلا به کلی از بین میرفتم، تموم میشد، نابود میشد. ما اغنا عنی مالیه، اون چیزایی که به دست آوردم، مالایی که فکر میکردم حالا سهم و لرس داداشم مخوردم، مال خواهرم یه جوری این ورمور کردم، با استفاده از فلان بند قانون رفتم نمیدونم یه کسی رو مال تو حلقومش در آوردم، بعدم هزار تا توجیه روش گذاشتم، ما اغنا عنی ما، این مال ها به درد من نخورد. حلک عنی سلطانیه، این برو بیاها تو دنیا همه از بین رفته. و اینجا خطاب خدا عوض میشه، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فسلکوه، اینو بگیرید، خطاب ملائکه است، خوب ببندیدش، بیفکنید رو تو جهنم در یه زنجیری که 70 ذراعه، ذراع یه چیزی یه خود کمتر از نیم متر، از آرنج تا نوک انگشت 40-45 سانتی میشه، 70 ذراع یه چیزی بوده 30 متر میشه، 30 و چند متر، اصلا کل بدن چجوریه که کجاش دیگه زنجیر آتشین توش نیست. ذرعها 70 ذراعا فسلکوه، نو ببندید. چرا؟ انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یحب على طعام المسکین. خب این آیات امیدواریم به حق بی بی فاطمه زهرا در همه ما تأثیر خیر بگذارد. عرضمون تمام. خب از صحنه قیامت گفتیم، این روایت رو هم عرض کنیم. فرمود همه قیامت وقتی محشور میشن با پای پیادن، هیچ کس سوار هیچ مرکبی نیست، فقط یک نفر سوار محشور میشه و او بانوی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است. او رو سوار بر ناقه از نور میکنه. 70 هزار ملک پیش رو، 70 هزار ملک پشت سر، 70 هزار ملک سمت راست، 70 هزار ملک سمت چپ، با یک جلال و جبروتی میخوان رو وارد صحرای محشر کنن. فریاد میزند منادی، یا اهل المحشر غفوا ابصارکم، همه چشمان خود رو پایین بیفکنید، میخواد ناموس خدا بیاد. او میاد، خدای متعال به او میفرماید وارد بهشت شو. اولین کس یا جز اول کسانی است که اجازه ورود به بهشت میگیرد. اما این بیبی میفرماید خدایا میخوام در محشر مقام من پیش تو معلوم بشه، یعنی مردم بدانند که من پیش تو چه ارزشی داشت. نمیدونم، شاید اشاره است به این که مردم فکر کردن که من زن جوان رو توی کوچه سیلی زدن، به من جسارت کردن، من پیش تو بی ارزش بودم، اینجا ارزش من معلوم میشه. اجازه داده می شود به او که هر چه می خواهی بکن، او اراده میکند دوستانش رو شفاعت کنه. امام علیه السلام فرمود همانند مرغی که دانه ها رو از میان ذرات خاک جدا میکنه، تک تک دوستان خودش رو جمع میکنه و تا اون از اونها شفاعت نکنه وارد بهشت نخواهد شد. اما یه کار دیگه هم بیبی میکند، یه وقت نگاهش میفته به گوشه ای از محشر، میبیند که فرزندش حسین علیه السلام ایستاده ولی سر مقدسش از بدنش جداست و در کف دستش قرار دارد. وقتی چشمه بیبی به حسینش میفته چنان ناله ای میزند، از ناله فاطمه زهرا همه مردم شروع میکنند در صحرای محشر گریه کردن. داستان عزای امام حسین و عزاداری گریه بر امام حسین نه تنها در دنیا بلکه در صحنه محشر هم داستان ادامه داره. اما روضه‌خوان اونجا و مجلس گرم کنه اونجا خود بیبی فاطمه زهرا. این خانم نه تنها در اونجا بلکه امام صادق علیه السلام فرمود در همین دنیا هر روز حضرت اون شروع میکنه گریه کردن، گریه اون حضرت به قدری در عالم ایجاد ولوله میکنه که ملائکه آسمان همه مشغول گریه میشوند، همه شروع میکنن به زجه و ناله زدن تا پدرش پیغمبر خدا بیاید به او تسلی بدهد. فاطمه جان بس کن، ملائکه دیگه نمیتونن به وظایف محولی خودشون بپردازن. بیبی به کدام مصیبت ها توجه دارد نمیدانم، شاید به اون مصیبتی که آمد کنار بدن پسره فریاد میزد ولدی قتلوک و ما عرفوک و من شربت من الماء منعوک. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در ظهور امام زمان ما تعجیل بفرمایید.